چی میشه؟ اول آخرش باید به اوجش برسه دیگه. هر چیزی باید، تبم میگن باید عرق کنه، باید انقدر بالا میره یهو میاد پایین. فواره باید بره به اوجش برسه بعد برگرده. و این تا به اوجش نرسه همینجوری، ولی اون هست، اون آخرش باید، اون اتفاق آخری حتما باید بیافته، اون جنگ نهایی. اون تا اینایی که ما میگیم اینا همش فریب ذهن ماست. جنگ نهایی کدوم نهایی؟ من یه دقیقه دیگه ما نمیدونم زنده هم یا زنده نیستم. برای خودمون میسازیم، میبافیم آینده نهایی جنگ بشه. همش فریب ذهنه که ازش تعبیر میکنن به شیطان. شیطان آدم رو گول میزنه، از طریق ذهن انسان رو فریب میده. یکی از فریبهای ذهن یا بفرمایید شیطان اینه که تو اینجور موقعیت ها و شرایط مخصوصا انسان رو هل میده به سمت کسب اطلاعات بیشتر. این کار شیطانه. ناخودآگاه این ذهنیت رو به ما میده که شما اگر میخوای که مسئول و محفوظ از خطرات و آسیب‌ها باشی، باید در جریان آن به آن اطلاعات باشی. اخبار رو همه رو چک کنی، تمام رو ببینی، کجا رو زدن، کجا رو گرفتن، کجا کی کشته شد، چند نفر بودن، همه رو اطلاعات دقیق که باشه مسئول و محفوظ میمونی از مردن. این ناخودآگاه شیطان اینو القا میکنه برای اینکه تضعیف روحیه کنه، شما رو از وظایف و تکالیفی که بالفعل داری باز بداره، اعصابتو خراب کنه. در حالی که هیچ تأثیری نداره اینکه شما پیگیر حوادث و اتفاقات جنگ باشی که چی شد، زدن نزدن، کجا رو زدن، چند نفر رو زدن، کی مرد کی زنده، هیچ تأثیری نداره در این که شما مسئول از مردن باشی. شما خدای اطلاعات جنگی باشی که بدونی که چه خبره. رئیس سپاه پاسدارانم که باشی اون همه اطلاعات، اما مسئول از این که عجلت رسیده باید بری میری. با اون همه اطلاعات رفت، داریم جواب شیطون رو میدیم که میاد تو ذهن ما، ما رو هی میکشونه سمت این که نگاه کن، اطلاعات رو جستجو کن، بررسی کن، مطالعه کن، همه رو تو جریان باش. آدم باید تو جریان باشه، آدم باید بروز باشه. این گول فریب میدن، همه رو گول زدن. تمامش به خاطر ترسه، ترس از مرگ. میترسیم بمیریم، بریم ببینیم چه خبره، که چیکار کنیم که نمیریم. دیگه اون که اوج اطلاعات بود خودش مرد. با اطلاعات که آدم نمیتونه این اطلاعات این چنین. بله یه وقت وظیفه ماست به عنوان مسئولیتی که داره، مثلا مسئولین نظامی، مسئولین سیاسی مملکت، اینا باید برن. ولی اگر نه، این کاره ای نیست، باید وظیفهش رو انجام بده، کارش رو انجام بده. به کار خودش بپردازه، چی کار داره، چه اتفاقی داره میافته. میگه آخه نه مهمه، چیش مهمه؟ اگر بخوره رو سر من چی؟ اگه خورده باشه که تو الان دیگه نیست اینجا که بگی بخور. اگر بخوره که از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. اون روزی که قراره بخوره تو سر من و شما که خب میخوره دیگه، هر کاری جمع کنی بازم میخوره. اون روزی هم که قرار نیست که بخوره، عجل نرسیده، بغلت هم بخوره، باز تو سرت هم بخوره، اون میتره که شما هیچ چیت نمیشه. همه اینها بازی های شیطانه، هممونو سر کار میذاره. از اصحاب کهف درس بگیریم، نه از اصحاب کهف، از ماجرای اصحاب کهف درس بگیریم. درسی که خدا به همه انسانها به واسطه خواب بردن اصحاب کهف، بیهوش شدن اینها، 309 سال خوابشون رفت. یعنی ذهن اینها دیگه فعال نبود، زنده بودن اما ذهن نداشتن، ذهن کار نمی کرد. تا وقتی ذهنشون فعال بود و دلشون شور می زد، گریختند و فرار کردند و به غار پناه بردند. همین که خوابشون رفت دیگه ذهن از فعالیت افتاد. این که چی داره میگذره در شهرشون، کشورشون، خانوادهشون، فرزندانشون، پدر مادرشون، حکومت، چی دیگه خوابه دیگه، بلکه بیهوشه. حالا من الان چه وظیفه ای دارم، چه کار یه چی وظایفی رو گاهی شیطان میاد تو ذهن ما برای ما میسازه که نه باید شما تو جریان باشی. فلان جا رو زدن تو متوجه شدی؟ میگه نه من خواب بودم. خواب بودی؟ کلرم اینجوری اینجوری میکنه، تو خواب بودی؟ خوش به حال تو که بیدار بودی، حال تو چی کار کردی؟ مثلا سردار سلامی بیدار بود، حال چی کار تونست بکنه در مقابل تقدیر الهی؟ بله خب وقتی ما متوجه شدیم میشیم میگیم روح شاد، دعاش میکنیم، یه فاتحهی براش میخونیم، دیگه کار دیگه که نمیتونیم بکنیم که. حالا اونهایی که باید بیدار باشند چون وظیفه شونه که بیدار باشن، نه چون عجل برسه بازم کاری میتونن کنن. نه، اگر عجل رسیده باشه، مقدر باشه، هیچ کاری نمیتونن، وظیفه ای دارن باید انجام بدن. بله خود اولیاء خدا هم نتونستن کاری کنن، پیغمبر خدا مگر تونست جلوی مردنشو بگیره؟ امیر المؤمنین مگر تونست جلو شهادتشو بگیره؟ مگر سایر ائمه؟ نه اینکه نتونستن، نخواستن که بگیرن. چی بگیرن؟ خدا وقتی میخواد اینا هم راضی هستن به رضای خدا. خدا میخواد اینا شهید شن، شهید میشن. و تا وقتی خدا نمیخواد اینها شهید بشن، اینا زندگی میکنن. این مهمه. زندگی میکنن، ذهنشونو کنترل میکنن، مدیریت میکنن، نمیگذارن بره تو مرگ. وقت زندگیه، نه وقت مردن. وقت مردن میره، وقت میره. تا وقتی زنده ای باید زندگی کنی. شیطانه که ما رو از مرگ میترسونه، شیطانه که ما رو از فقر میترسونه. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان میترسونه شما رو از فقر، میگه یه روز میاد. طرف کارخونه دار بود، چند تا کارخونه، نه یک کارخونه، مولتی میلیاردر بود، آدم خوبی بود، آدم متدینی بود. برای اینکه من نصیحتش کنم و یه مقدار بهش آرامش بدم، به من گفت که من گاهی میترسم یه روز فقیر بشم، نداشته باشم بخورم. میخواست من یه مقدار دلداریش بدم، یه مقدار آرامش بهش بدم که نترسه. یعدکم الفقر، از این که یه روز فقیر میشی. به همین خاطر هی جمع میکنه، هی جمع میکنه، جمع میکنه. معلومه اینا همش توهمه. کار شیطان اینه که انسان رو وارد در فضا و عالم توهم کنه. این اتفاق کجا میافته؟ تو ذهن. باید ذهنمون رو مدیریت کنیم، اجازه نده که شیطان بیاد وارد بشه. بعد شما بخوای حالا مقاومت کنی در برابرش، میری هی اطلاعات رو میخونی، میری هی نمیدونم این اخبار رو میشنه، گوش میکنی، صبح تا شب این اخبار تلویزیون روشنه، اینا رو هی نگاه میکنی. بعد میگی خب حالا کنترل کنم خودمو. خلق الانسان ضعیفا. خدا انسان رو ضعیف آفریده. یعنی چی؟ یعنی انسان خودشو نمیشناسه، خودشو، مرکبشو یکی میبینه. وقتی مواجه میشه با حوادث طبیعی، غریزی، حیوانی، حوادث ناگوار، خیال میکنه اینا مربوط به خودشه. ضعیف دیگه. در حالی که اینا ربطی به خودش نداره. هیچ کس نمیتونه به شما آسیبی برسونه، نه با موشک، نه با نمیدونم راکت، نه با بمب، نه با پهباد، نه با ریز نمیدونم چی، نه با درشت چی فلان. هیچی، هیچی، با هیچی نمیتونه به شما آسیب برسونه. هر کجا بریم خدا هست. در هر حال خدا هست. صلح باشه خدا هست. جنگ باشه خدا هست. تو بهشت بریم خدا هست. جهنم بریم خدا هست. خب اگر رابطمونو با خدا اصلاح کنیم دیگه در همه حال حالمون خوبه، کارمون درسته، چون همیشه خدا هست، همه جا خدا هست. دیگه جهنم بی‌معنا میشه. چون تو جهنم هم خدا هست. از جهنم هم نمیتونن بترسوننت. چه برسه از مردن و نمیدونم از موشک و از جنگ و فقر و اصحاب کهف چقدر نگران بودن برای مردمشون که اینا مشرکن، موحد نیستن. این دلشوره ها، نگرانی ها تا وقتی بود که بیدار بودن. وقتی به غار پناه بردن و اونجا خوابشون بود. یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد تو شهرشون، کشورشون، فرزندانشون، اقوامشون. خیلی اتفاق افتاد. 309 سال نسلها گذشت. فرزندانشون، نوه هاشون، نبیره هاشون، ندیده هاشون، همه اینا اومدن و رفتن و مردن. و اون حاکم زمانشون دقیانوس 7 کفنم پوسونده بود. اینا از خواب که پاشدن هنوز ازش میترسیدن. گفتن ما الان بریم تو شهر چه اتفاقی میافته؟ اگر ما رو بگیرن چی؟ کجا؟ همش مال ذهن دیگه. ذهن که از کار افتاد، 309 سال ذهن اینا از کار افتاد. خوابیدن یعنی این. قبل از این که خدا بزنه تو گوشمون که ذهنمون از کار بندازه، خودمون ذهنمون رو مدیریت کنیم. فضربنا علی آذانهم، دیگه فرمود زدیم تو گوششون. اینا خیال میکردن که خدا لنگ ایناست که مردم رو هدایت کنه و انسانها رو به کمال برسونه و دنیا رو مدیریت کنه و خدا لنگ اینا نیست. خدا زد تو گوششون. 309 سال خوابیدن که بفهمن کاره ای نیستن، کار دست یکی دیگه است. شما یه وظیفه ای داری، نترس، خودتو نباز، اگر وظیفت عقب نشینیه نه به خاطر ترس باشه، عقب نشینی کن، اب نداره، وظیفته. نه چون ترسیدی، وظیفمونه بریم غار. رفتیم تو غار، به غار پناه بردی، به غار پناه نبر، پناهگاه تو عوض نکن، خدا پناهگاهت باشه. وظیفت بری تو غار، خب برو تو غار، بعد دوباره وظیفت عوض میشه، حالا باید برگردی بیای میای. اما وقتی به غار پناه میبری، فضربنا علی آذانه، ما میزنیم تو گوشت، 309 سال همونجا تو غار بخواب، من نمیگی پناهگاهه، بخواب به پناهگاهت. بعد که پاشدی ببینی که همه چی درست شده. وقتی رفتن تو شهر گفتن که دقیانوس کو، دقیانوس کیه؟ الان از باب بپرسن مثلا ناصرالدین شاه کو، میگیم ناصرالدین شاه کیه؟ او ما تو تاریخ یه چیزایی خوندیم شنیدیم که میگن یه ناصرالدین شاهی بوده. این هنو داره میترسه ازش. حالا ببینید ذهن چی کار میکنه. بعد 309 سال که از خواب پا شده، ذهن هنوز باز دوباره شروع کرد به فعالیت، داره کار میکنه، میگه دقیانوس کو، نکنه بیان ما رو بگیرن. این درس اصحاب کهف، ماجرای اصحاب کهف رو خدا به وجود آورده که ما منتقل به این حقایق بشیم که اجازه ندیم خدا، یعنی نگذاریم کار به اونجاها برسه که خدا بزنه تو گوشمون که به خواب بریم، خودمون ذهنمونو به خواب ببریم مثل اصحاب کهف. ذهنمونو به خواب ببریم، بیداریم، وظایف داریم، تکالیف داریم، انجام میدیم، اما ذهنمون خوابیده. شیطان دیگه نمیتونه از طریق ذهن ما رو وسوسه کنه و بترسونه. از شیطان یعدکم الفقر، چی میشه که یک انسان ثروتمند از فقر میترسه، یا آدم معمولی ضعیف کم توان مالی عین خیالش هم نیست. میگه کار میکنم، خرجم رو در میارم، تا حالاش خدا رسونده، از این به بعدش هم خدا بزرگه. از فقر نمیترس، تقدیر الهی هرچه هست با ذهن من و شما عقب جلو نمیشه، پایین بالا نمیشه، هست همونی که هست هست. شما بترسی نترسی، تقدیر همونی که هست هست. عاقل باشه انسان، این حقیقت رو وقتی فهمید دیگه بازی ذهن رو نمیخوره، اجازه نمیده که ذهنش گولش بزنه، فریبش بده. هر اتفاقی که در آینده به حساب ذهن ما خواهد افتاد، افتاده به حساب خدا. تقدیر تابع ذهنیت ما نیست. یعنی چی؟ یعنی هر اتفاقی که در آینده میخواد بیافته، این اتفاق افتاده در نزد خدا، در لوح محفوظ این اتفاق افتاده، ثبته، شد، تمام شده. یه فیلمیست که ساخته شده، ما داریم تماشاش میکنیم، داره اکران میشه. ما خیال میکنیم که ما داریم فیلم رو میسازیم. نه، اون لحظه ای که به دنیا اومدی، لحظه مردنت هم همونجا نوشته شد. چقدر باید زندگی کنی؟ مقدار خوردنت هم همونجا نوشته شد. چقدر باید بخوری؟ اونهایی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نکردن، گفتن نه ما زیر بار نمیریم، به خاطر دنیا، به خاطر حب جاه، به خاطر حب مقام، به خاطر حب مال. همش تموم شد را. هیچ کدومشون نیستم. فریب ذهنشون رو خوردن. گول ذهنشون رو خوردن. خیال کردن دنیا باقیه. دنیا تموم نمیشه. دنیا ماندنیه. میدونیم دنیا فانیه، اما ذهن ما میاد وسوسه میکنه. وسوسه میکنه یعنی خودت هم میدونی که این درست نیست، بازم یه وقت میاد جای حق و باطل رو عوض میکنه، یه کاری میکنه که شما یه چیزی رو که حق باطل ببینی، باطل حق ببینی. یه وقت نه، وسوسه میکنه. حق رو میبینی، داری نگاه میکنی به این نور، یه کاغذ هی میاره جلو میبره عقب، میاره جلو میبره عقب، همینجور هی عقب جلو میکنه، وسوسه میکنه. در حقی که میفهمی میبینی نوری که بالعیان داری مشاهده میکنی، این نور چشم تو هی میبنده، نوری که کاری نمیتونه کنه که، اما چشم شما رو، جلوی چشم شما یه چیزی میاره که نبینی. خودتو به ندیدن میزنی. کم کم وسوسه ها منتهی میشه به این که اول هی چشمتو میبندی باز میکنی، میبندی باز میکنی، میخوای نبینی، هی میبندی باز میکنی، باز میبینی، نه ببندیم بهتره، تا کم کم دیگه کور میشه. دیگه نمیتونه باز کنه چشمشو. به اون چیزی که یقین داشت به درستیش اول شک میکنه. شک میکنه، هی باز و بسته میکنه. بعد در نهایت یقین میکنه به غلط بودنش. اول میگه تای کوچه آش میدن، دروغ میگه، یقین داره نمیدن. بعد کم کم خودش هم شک میکنه. بعد یه مرتبه یقین میکنه تای کوچه آش میدن، میره کاسه رو بر میداره میدوه میره تای کوچه. شیطان اینجوری عمل میکنه. خب چیکارش کنیم؟ تو یقین خودت چشمک نزن. همین چشمک که میزنی، این چشم اومد پایید، یقین یه لحظه میره. اجازه نده شیطان وسوسه کنه، یعنی ایجاد شک. در روایت داریم که لا تنقض الیقین بالشک. یقین تو با شک نقض نکن. اگر یقین تو با شک نقض کردی، کم کم یقینت زائل میشه، بعد کار میرسه به جایی که یقین برخلاف پیدا میکنی. لا تنقض الیقین بالشک فإن الشک لا ینبغی فإن الیقین لا ینبغی ان ینقض بالشک. یقین آخه سزاوار نیست که با شک نقض بشه. آخه چه کاریه میکنی؟ در یقینت شک میکنی؟ در فهمت توف میکنی؟ استوار باش، استقامت کن. استقامت یعنی استواری بر حق. حقی که فهمیدی این فهمت رو حفظ کن. چی میشه که آدم تو فهمش توف میکنه، تو نگاهش و یقینش شک میکنه، چون یه چیزایی دلش میخواد برای رسیدن به خواسته های دلش، میبینه که با وجود اون یقین و اون فهم و اون نور نمیتونه بره به اون خواسته های دلش برسه. مثلا فرض بکنید کسی پیدا نمیشه که کم پیدا میشه، یعنی وقتی که مسائل مالی پیش میاد خلاف منافع شخصی خودش شک کنه، بگه شک دارم که من طلبکارم یا بدهکارم، نکنه بدهکار باشم. قبلش هم یقین داشته که طلبکاره. تو این یقینش شک و داخل نمیکنه. لا تنقض الیقین بشک، و اینجا عمل میکنه. ببین در یقین که آدم نباید شک وارد کنه. من یقین داشتم طلبکارم، دیگه طلبکارم دیگه، اصلا فکر دیگه نمی کنم که نکنه من بدهکارم، خیال میکنم طلبکارم. اما اگه بدهکار باشه، یقین داره بده کاره، دائم در شک وارد میکنه، همچین معلومم نیست تا انگار من بده کار باشم، گمونم طلب کارم باشم، حالا برم یه نگاه دیگه کنم، یه مطالعه دیگه کنم، یه بررسی دیگه کنم، یه وقتی دید طلب کار بودم. باز میره بررسی میکنه، بالا میکنه. چرا؟ چون منافعش اقتضا میکنه که در این یقین شک کنه. اما اون یکی منافعش اقتضا میکنه که تو یقین شک نکنه. میگه من یقین داشتم طلبکارم دیگه. یه مدت که هی شک کردی، خورده خورده تو یقینت. بحث شک و یقین برمیگرده بازگشتش به این که منافعی داری، این منافع رو نادیده بگیر، بذار کنار، هیچی دلت نخواد. وقتی منافعتو نادیده گرفتی، بعد حالا ببین بدهکاری یا طلبکاری دیگه، حالا برو حساب کن. خب من اگه بدهکار باشم که خیلی چیز میشه باید، اما اگه طلبکار باشم خیلی چیز میشه، خیلی خوش خوب خوش به حالم میشه. این خواسته مانع میشه از این که ما حق رو حفظش کنیم. فرمودن که الحق مر، حق تلخه. یعنی یه جاهایی هستش که شما بخوای حق رو ببینی، یه بنده خدایی خیلی سال پیش تو مسجد زیر بازارچه، مسجد قدیمی هست که میگن مال 900 سال پیشه، این آثار باستانی اینا اومدن بررسی کردن و اینا یه ترمیمی هم کردن و بازسازی کردن و یه نمایی درست کردن براش. اونجا نماز میخوندیم شاید بیش از 30 سال پیش. جلسات اونجا برگزار میشد. یکی از رفقا یه نفر رو آورد تو جلسه از روستانش، یادم هم نیست که کی بود که اونو آورد. بعد به من گفتش که این دیگه نمیاد. گفتم خب من تو دلم چیز دیگه گفتم، ولی بعد گفت خب چرا نمیاد؟ گفته که این آقا حقایق رو یه جوری بیان میکنه که چشم ما رو باز میکنه دیگه نمیتونیم نبینیم. همیشه نشون میکنه تو چشممون. و من اگر بخوام چشمم اینجور باز بشه و حقایق و اینا رو ببینم دیگه نمیتونم زندگی خودم رو داشته باشم و کارهایی که میخوام بکنم بکنم. تکلیفم سنگین میشه و برای اینکه تکلیفم سنگین نشه دیگه نمیام. اینم خودش البته یه صداقتی درش هست، بالجمله صداقتی داره در مقایسه با بعضی آدم. گاهی اوقات اینا رو باید بذاره رو سرش حلوا حلوا کنه. در مقایسه با اونایی که روز قدیر خم پای منبر پیغمبر خدا نشسته بودن و فرمایشات پیغمبر خدا رو میشنیدن و با این چشماشون نگاه میکردن به پیغمبر و امیرالمؤمنین، و بعد از این ماجرا که حضرت فرمود بیایید بیعت کنید، اومدن بیعت هم کردن. ولی در نهایت کار رو به جایی رسوندن که حضرت زهرا رو اونجور به شهادت رسوندن، امام حسین رو اونجور در ماجرای عاشورا شهید کردن. اینا رو باید آدم بذاره رو سرش حلوا حلوا کنه که از اول میگه آقا من نمیخوام گوش کنم. بذارید برم، من نمیام، تکلیفم سنگین میشه. اونا هم اگه همین کارو میکردن میذاشتن میگفتن آقا ما که نشنیدیم، ما که نبودیم، نمیدونیم چی گفت پیغمبر. این خطبه قدیریه رو ببینید، چه صریح پیغمبر خدا فرمود، صریح، دیگه صریح تر از این نمیشد. چی میشه که اینا زیر بار نمیرن؟ منهای اون سو انتخاب که حالا بحثش جداست، خواسته هایی دارن، یه چیزایی دلشون میخواد که با اینایی که شنیدن سازگار نیست. و کار ذهن میگیم شیطان میاد مقایسه میکنه، میگه تو چی کم داری از علی؟ سنت بیشتر نیست که هست، عرب نیستی که هست، اصحاب پیغمبر نیستی که هست، یار غار نیستی که هست. مسلمون نیستی که هستی، نماز نمیخونی که میخونی، روزه نمیگیری که میگیری. چرا این؟ چرا من نه؟ کاری که شیطان کرد، مقایسه کرد. مقایسه هم کار جایگاهش تو ذهنه، بیرون مقایسه معنا نداره، هیچ مقایسه‌ای وجود نداره. این درخت، اون دیوار، این فرش، اون انسان، هر کدوم خودش خودشه. ذهن ما میاد اینا رو با هم دیگه کنار هم قرار میده، مقایسه میکنه، میگه این درخت حیات نباتی داره، حیات انسانی نداره، این نمیدونم فرش حیات نداره، جماده، این انسان چنین است چنانه. اینا رو مقایسه میکنه با هم دیگه، و الا تو عالم خلقت و تکوین مقایسه وجود نداره. مقایسه کار ذهنه، تقسیم بندی میکنه، دسته بندی میکنه، همه کار ذهنه. اصطلاحا میگن کار علمی. شیطان هم اومد مقایسه کرد، گفت من این همه عبادت 6000 سال نماز عبادت، آدم تازه خلق شده، هنوز هر رو از نر تشخیص نمیده. یه بسم الله الرحمن نر رحیم نمیتونه بگه، هر و نرش اصلا بلد نیست. من این همه عبادت کردم 6000 سال، من به این سجده کنم؟ شیطان رو کی گولش زد؟ ما که گول میخوریم میگن شیطان گولش زد. شیطان رو کی گول زد؟ خود شیطان میگه خدا منو گولم زد. رب به ما اغویتنی، خدایا به واسطه این که منو گولم زدی، منم بندگان تو گول میزنم. خیلی جالبه آدم به اسرار این آیات الهی اگر پی ببره و یه مقدار دقت کنه، تدبر کنه، تفکر کنه. ما که گول بخوریم میگیم شیطان گولمون زد. خود شیطان کی گول زد؟ شیطان این ذهن مقایسه‌گرش گول زد. همون ذهن مقایسه‌گر رو ما هم داریم دیگه، ما قوی‌ترش رو داریم. شیطان باید بیاد لنگ بندازه. تمام بدبختی بشر از همین ذهن مقایسه‌گره. بهترین زندگی رو داره، باز نگاه میکنه اون زندگیش بهتر از منه ها، هی میره بالاتر، هی تلاش میکنه زندگی های لاکچری فلان بیسار علول کذایی اینا چجوری درست شده سر همین مقایسه ها. این با اون مقایسه میکنه، اون با اون مقایسه میکنه. این چشم و همچشمی میگن. چشم و همچشمی یعنی چی؟ یعنی مقایسه. فرمودن که شما حالا که گرفتار ذهن مقایسه گر هستید، اب نداره باشید، حالا فعلا هنوز زود تا از این مرحله عبور کنید، نمیتونید، زورتون به ذهنتون نمیرسه، لااقل مدیریتش کنید. تو امور دنیا به زیر دستانتون نگاه کنید، نه به بالا دستا. ذهن مقایسه میکنه دیگه، شما هم که اسیر ذهنتوی، لااقل به زیر دستت نگاه کن، به بالا دستت نگاه نکن. میری این خونه های لاکچری رو میبینی، بعد هی مقایسه میکنی با خودت، مقایسه نمیکنی که اون ذهن لامصبتی که داره مقایسه میکنه. بعد شما هم زورت بهش نمیرسه، کم میاری. تو امور آخرت به بالا دستت نگاه کن، اینجوری ذهنتو مدیریت کن، چون نمیتونی اسیر ذهنت نباشی. اسیر ذهنتی، حالا که اسیر ذهنی، حالا اینجوری مدیریتش کن. تو امور دنیا به زیر دستانت نگاه کن، ببین اینا یه چیزایی که شما داری رو ندارن، آه میکشن اونی که شما داری داشته باشن. شکر گذار باش، سپاس گذار باش، قدردان باش، بگو الحمدلله. که چی بشه؟ که یه چیزی گیر خدا بیاد؟ من بگم الحمدلله یه چیزی گیر خدا میاد؟ خدایا من حمدت کردم، دیگه چی میخوای؟ نه، برای اینکه یه چیزی گیر خودت بیاد، حمد خدا کن که خودت آرامش داشته باشی، اسیر ذهنت نشی، از این اغوای ذهنی نجات پیدا کنی. حالا شیطان چرا گفت رب به ما اغویتنی لأزینن لهم؟ رب به ما اغویتنی، خدای به خاطر اینکه منو گولم زدی، خدا چجوری شیطان رو گول زد؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.